عبادت را انجام نمی‌دهد. بنابراین تقوا نیرویی است که در انسان کم کم تشکیل می‌شود و او را به رستگاری می‌رساند و مانند لباسی که کم کم بافته می‌شود به سوی تکامل پیش می‌رود. تقوا در دوران کودکی تشکیل می‌شود ولی رشد و تکامل آن از دوران بلوغ پیگیری میشه و البته بحث تقوا بسیار سررست و میتوانیم بگوییم ما باید در تمامی زوایای زندگی خود تقوای الهی را رعایت بکنیم تا به تکامل انسانی و معنوی دست پیدا بکنیم. مثل تقوا در خوردن و شامیدن، تقوا در چشم و دیدن، تقوا در گوش و شنیدن، تقوا در لباس و پوشیدن و تقوا در مدیریت، در قضاوت، در آموزش و در کار. و می توانیم بگوییم ما در تمامی زوایای زندگی خود با رعایت تقوا و با خودداری از محرمات الهی به نتیجه مطلوب دست پیدا می کنیم. اما دوستان، گاهی افراد فکر می کنند که اگر از اجتماع دور باشند کمتر به گناه و معصیت گرفتار می شند و سعی می کنند با دوری از جامعه و مردم و خانواده و انزوا و گوشه نشینی خود را از گناه و معصیت حفظ بکنند، که البته این عقیده از دیدگاه بزرگان دینی ما نهی شده و عقیده امامان معصوم ما تقوای واقعی است که افراد با تقوا نه تنها ضرورتی نمی بینند که از جامعه و مردم دور باشند، بلکه به کمک مردم و نیازمندی های آنها می شتابند و در راه رفع نیازمندی های مردم و جامعه کوشا هستند. و اما دوستان، تقوا از رایج‌ترین کلمات نهج البلاغه امام علی علیه السلام می باشد و در کمتر کتابی مانند نهج البلاغه بر عنصر تقوا تکیه شده و در نهج البلاغه به کمترین معنا و مفهومی به اندازه تقوا عنایت شده است. تقوا در نهج البلاغه مسئولیت است و نه محدودیت، و از نظر امام علی علیه السلام تقوا نیرویی است روحی و مقدس و متعالی که منشأ کشش ها و گریز هایی می گردد، کشش هایی به سوی ارزش های اخلاقی و معنوی و فوق حیوانی و گریز از پستی ها و آرودگی های مادی و حالتی است که به انسان شخصیت و قدرت می دهد و انسان را مسلط به خیشتن و مالک خود می کند. بنابراین می بینیم توصیه ثابت و اصیل خداوند نیز به انسان تقوا بوده. خب دوستای عزیز، لحظات پرخیر و برکتی را برایتان آرزو می کنیم. در پناه حق همیشه شاد و سربلند و موفق باشین. روز خوش. خدا نگهدار.
همواره سعادتمند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
يا ذا الجلال والإكرام 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 يا ذا الجلال
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
این موج زندگی بیا باز کن در
این موج زندگی است بیا باز کن در
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بروی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز
رادیو دری
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید حکومت طالبان بر نابودی داعش در افغانستان. و سالگرد پیروزی مجاهدین، فصل تازه در تاریخ افغانستان. جنبش دانشجویی در حمایت از فلسطین در سراسر آمریکا شدت گرفته و به چند کشور دیگه هم سرایت کرده و اکنون صدها دانشجو توسط پلیس دستگیر شدند. دانشجویان در این کشورها همواره از گروه‌های پیشتاز حامی فلسطین بودند، اما حملات وحشیانه و گسترده نظامیان صهیونیست علیه مردم بی‌دفاعی فلسطین در بیش از 200 روز گذشته و شهادت و مجروح شدن هزاران فلسطینی بیگناه سبب شدت گرفتن موج اعتراضات در میان گروه‌های مختلف دانشجویی در دانشگاه‌های سراسر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شده. اکنون موجی سری از اعتراضات که یادآور جنبش ضد جنگ ویتنام است، دانشگاه‌های سراسر ایالات متحده را در پاسخ به جنگ اسرائیل علیه غزه فرا گرفته که منجر به دستگیری صدها نفر و آنلاین شدن تعداد زیادی از کلاس ها شده، موجی که بر دانشگاه های اروپا نیز رسیده و آن را تجربه کردند. دولت و کنگره آمریکا بر رغم مخالفت شدید افکار عمومی خود در ادوار مختلف، به ویژه در روزهای اخیر، حمایت های گسترده از جنگ و تجاوز اسرائیل علیه فلسطین کردند. پس از این اقدامات بود که شعله های خشم دانشجویان آمریکایی علیه حامیان اسرائیل از جمله در دانشگاه های این کشور بالا گرفت. خبرگزاری الجزیره نقشه ای از دانشگاه های آمریکا که در جنبش دانشجوی ضد اسرائیل در روزهای اخیر شرکت داشتن منتشر کرده که این نقشه همچنان در حال تکمیل است. وزیر امور خارجه حکومت طالبان بدون اشاره به نام مشخصی مدعی شد که سه کشور همسایه افغانستان از گروه تروریستی داعش حمایت می‌کنند. امیرخان متقی در مراسم افتتاح نمایشگاه افغان قزاق در کابل گفت یکی از این کشورها نیروی انسانی داعش را فراهم می‌کند، دومی برنامه‌های آموزشی، مالی و مرکزیتش را مهیا می‌سازد و کشور سوم حمله‌های این گروه را جهت‌دهی می‌کند. وی تصریح کرده که اگر این سه کشور مسئولیت‌های خودشان را به درستی انجام بدهند، در افغانستان و منطقه مشکلی وجود نخواهد داشت. همچنین وزیر دفاع حکومت طالبان در دیدار با هیئتی از مقامات مالزیایی در کابل گفت هیچ گروه تروریستی و مخربی از جمله داعش در افغانستان فعال نیست. مولا محمد یعقوب در دیدار با هیئتی از مقامات مالزیایی که در کابل به سر می‌برند افزود حکومت افغانستان به کسی اجازه نمی‌دهد که از خاک این کشور علیه دیگر کشورها تهدیدی ایجاد کند. همکارم ذبیح‌الله قریشی در همین خصوص از کابل گزارشی فرستاده.
مقامات حکومت طالبان حضور داعش در افغانستان را به شدت رد میکنند. پس از آن که انتقادات از سوی برخی کشورها به آدرس افغانستان وارد گردید که گویا ناامنی از افغانستان بر برخی کشورها بروز کرده، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته در مراسم افتتاح نمایشگاه افغان قزاق در کابل پایتخت افغانستان بدون نام بردن از کشوری خاصی با اشاره به اینکه داعش در افغانستان وجود ندارد گفت: متاسفانه سه کشور همسایه از گروه داعش حمایت میکنند. یکی از این کشورها نیروی انسانی داعش را فراهم میکند، دومی آموزش، همکاری مالی و مراکز را برای آنها مهیا میسازد، راه و مسیر را به این گروه مساعد کرده است. امیر خان متقی: متقی تصریح کرد که اگر این سه کشور به مسئولیت‌های خود عمل کنند، امنیت در افغانستان و منطقه تأمین می شود و هیچ مشکلی در افغانستان و منطقه وجود نخواهد داشت. همچنان مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان در دیدار با هیئت مالزیایی گفت داعش حضور فیزیکی در افغانستان ندارد. هیئت مالزیا متشکل از نماینده های وزارت خارجه، دفاع، داخله و نماینده ویژه صدر اعظم مالزیا که در افغانستان حضور داشته و سرگرم ملاقات با مقامات طالبان بودند، با مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان نیز دیدار داشت و در این دیدار سرپرست وزارت دفاع حضور فیزیکی داعش را در افغانستان به شدت رد کرد و گفت: ما به هیچ کسی اجازه نمیدهیم که از خاک افغانستان امنیت دیگران تهدید شود. این در حال است که کشور تاجیکستان به تازگی 55 تن از زنان و کودکان اعضای داعش را از اردوگاه های سوریه و عراق به تاجیکستان منتقل نموده و گفته می شود که خود آنها ناپدید یا کشته شدند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
اظهارات وزیر دفاع حکومت طالبان مبنی بر اینکه هیچ گروه تروریستی و مخربی از جمله داعش در افغانستان فعال نیست، در حالی مطرح میشه که گزارشات مختلف از حضور گروه های تروریستی همچون داعش در افغانستان حکایت دارد. اواخر هفته گذشته بود که ایران و پاکستان هم در بیانیه مشترک وجود سازمان های تروریستی در افغانستان را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه و جهان خواندند. در روز پایانی سفر سید ابراهیم رئیسی به پاکستان، سران تهران و اسلام آباد در بیانیه مشترکی با اشاره به وجود سازمان‌های تروریستی در افغانستان، آن را تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان دانستند و برای تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه مبارزه با تروریسم، تأمین امنیت و ایجاد جبهه متحد علیه تروریسم ابراز تمایل کردند. در همین خصوص همکارم حسین زاده از پیر محمد ملازیهی، کارشناس ایرانی و آگاه مسائل منطقه، پرسید که در حال حاضر حضور گروه‌های تروریستی را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنند.
برخلاف اون چی که تصور میشه، در همون زمانی که خلافت داعش در خاورمیانه با شکست روبرو شد که عامل شکستش هم نیروی هوایی روسیه بود و نیروی زمینی ایران که به اصطلاح این خلافت و سرزمین‌هایی که در عراق و سوریه به دست آورده بود داعش اینا رو ازش گرفتن، در همون زمان روسا یه ادعایی رو مطرح کردن که شبانه هلیکوپترهای امریکایی و ترکیه نیروهای کیفی به اصطلاح سطح بالای داعش رو که عمدتاً قومی پشتون بودن، ازبک بودن، تاجیک بودن، ایگورای چین بودن، چچن بودن، اینا رو منتقل میکنن به ایالت بدخشان در شمال افغانستان. در اون زمان هیچ کس این موضوع رو جدی نگرفت، ولی زمیر کابلوف که نماینده شخصی پوتین هست در امور افغانستان، این هر کجا مصاحبه کرد تا جایی که من دیدم روی این مسئله تاکید میکرد و میگفت که هدف امریکایی‌ها اینه که این نیروها را در افغانستان در دو تا منطقه مستقر کنند. یکی منطقه بدخشانه که دسترسی داره به اون منطقه به اصطلاح مورد مناقشه ای که بین تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان که به نام دره فرغانه شهرت داره که اونجا هیچ کسی از این سه کشور حاکمیت نداره. در نتیجه جریان های رادیکال و راحتی اونجا میرن و میتونن جذب بشن. منطقه دوم خست و پکتیکا است که در مرز پاکستان قرار داره که همون جاییه که این برخورد نظامی بین افغانستان و پاکستان پیش اومد و پاکستانی بمباران کردن. این دلیل که معتقد بودن که تو این منطقه پاسگاه‌های آموزشگاه‌های تربیتی وجود داره برای تحریک طالبان پاکستان، که البته طالبان افغانستان این موضوع رو رد کردن. ولی در مجموع تصوری که روسا دارن اینه که در اون گروهی که در بدخشان مستقرن میرن به طرف دره فرغانه علیه روسیه در قفقاز، چچنها اونجا عمل میکنن، حزب تحریر و نهضت اسلامی ازبکستان علیه ازبکستان عمل میکنن و انصار تاجیکستان علیه تاجیکستان عمل خواهند کرد و حوزه امنیتی روسیه رو تحت فشار قرار میدن. ایگورا هم که مواسه به نهضت ترکستان شرقی هستن، اونا در منطقه سینکیانگ چین عمل خواهند کرد. این گروه هایی که در جنوب مستقرن که معتقدن روسا که اون بخش دوم که در پکتیکا و خست اینا هست، اصلا قراره که اونجا طالبان سرزمین به دست بیارن و خلافت خراسان رو در اونجا اعلام بکنن به جای اون خلافتی که در موصل اعلام کردن. منتها اینجاست که بین طالبان و داعش درگیری پیش میاد، چون طالبان نمیخوان سرزمین به صورت داعش در اونجا بیاد سرزمین به دست بگیره و بعد که سرزمین به دست بگیره بعد مدعی خواهد شد که طالبان باید بیان زیر مجموعه حکومت خلافت اسلامی باشن، که خب این برای گروه طالبان که پشتون ناسیونالیست هست قابل قبول نخواهد. به همین دلیله که اینا در جاهایی با هم درگیرن. ولی واقعیتی دیگری وجود داره و آن اینه که خود طالبان هم خلافتگران، فقط بحث اینجا قدرته که قدرت دست کی باشه، خلافت رو طالبان تشکیل بدن یا داعش که اینجا با هم تضاد منافع دارن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر به شهر جلال آباد و شهرک مرزی تورخم با خانواده‌های بازگشته از پاکستان دیدار و گفتگو کرد و همچنین با مسئولان صحی این ولایت و برخی دیگر از مقامات این ولایت هم دیدار و گفتگو کرد. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح میده.
سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفر یک روزه کاریش همراه با تعدادی از کارمندان بلند رتبه سفارت به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار سفر نمود. آقای مرتضوی در این سفرش بعد از نشست کوتاه با تعدادی از نمایندگان اداره ولایتی ننگرهار به شهرک مرزی تورخم در شرق ولایت ننگرهار از محلات بودوباش موقت خانواده های برگشته از کشور همسایه پاکستان بازدید و عمل آورد. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در نشست با مولوی محمد هاشم میوندوال، مسئول این محلات موقت اقامت خانواده های برگشته از پاکستان و تعداد از مسئولان دیگر در آن شهرک صحبت های کوتاه داشت و در مورد وضعیت برگشت خانواده ها جویای احوال گردید. مسئولان در شهرک مرزی تورخم با معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگشت خانواده های افغان از کشور پاکستان معلومات ارائه نموده، گفتند که از کشور پاکستان دو نوع مهاجران برگشت می نماید، یکی مهاجرانی است که به گونه داوطلبانه به کشور برمیگردند و یکی هم مهاجرانی هستند که از جانب حکومت پاکستان به زور اخراج و برگردانده می شود، که آنها به مشکلات جدی روبرو هستند چون اجناس و اموال خانوادهش از آنها در پاکستان باقی مانده و بدون هیچ گونه اموال و اجناس و یا هم پول نقد به کشور برگردانده می شود، که اینها اینجا هم با مشکلات جدی روبرو هستند. معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در صحبتایش با مسئولان در تورخم با آنها وعده داد که در بخشای مختلفی با این محلات اقامت موقت از جمله تهیه غذا و دارو کمکای لازمی را که در توان جمهوری اسلامی ایران باشد انجام خواهد داشت. بعدا آقای مرتضوی نشست کوتاهی با مولوی حکمت کمیسر نظامی شهرک تورخم داشت که در مورد وضعیت مرز تورخم، همچنان پروسه تجارت بین افغانستان پاکستان و وضعیت گمرک مرزی تورخم و کمک های جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف با اداره گمرکات و مهاجرین و همچنان کمیساری نظامی در تورخم با مسئولان معلومات ارائه نمود. آقای مرتضوی و همراهانش در برگشت به شهر جلال آباد با مولوی امین الله شریف رئیس سیادتنامه ولایت ننګرهار، بعد از آن که از مرکز کنترل و تشخیص بیماری قند خون که به کمک مالی و تکنیکی جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد راه‌اندازی شده و در حال حاضر فعالیت‌هایش را انجام می‌دهد، با وی نشست انجام داد و در مورد وضعیت صحی در ولایت ننګرهار معلومات به دست آوردند. آقای امین الله شریف با معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در مورد وضعیت صحی و کمک‌هایی که از جانب جمهوری اسلامی ایران در ولایت ننګرهار به نهادهای صحی صورت گرفته و همچنان در آینده چه کمک های باید انجام شود و خواستار چه کمک های هستند معلومات ارائه نمود. همچنان از معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران خواسته شد تا همچون مراکز را در ولایت های لغمان و ننګرهار نیز راه‌اندازی نماید، که آنها برایشان در فرصت مناسب برای ایجاد این مراکز وعده دادند. سید حسن مرتضوی و همراهانش بعد از انجام این نشست ها و ملاقات ها دوباره به کابل برگشت.
گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید. برخی منابع رسانه‌ای از بازداشت یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه افغانستان به دست طالبان خبر دادند. منابع آگاه میگن که طالبان سید نبی نبیل، دیپلمات ارشد ریاست سیاسی دوم وزارت امور خارجه افغانستان که عضو حزب جمعیت اسلامی هم بوده، بازداشت کردند. با گفته منابع این دیپلمات با سابقه شام پنجشنبه 6 ثور در خانش در منطقه شهرک مسعود از مربوطات ناحیه 15 شهر کابل بازداشت شده. سید نبی نبیل باشنده اصلی ولسوالی فرخار ولایت تخار هست و در دوران جمهوریت معاون سفارت های افغانستان در کویت عربستان سعودی بود و پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان هم در وزارت خارجه افغانستان به کار خودش ادامه داد. نبیل در مقاومت اول یک از افراد اصلی احمدشاه مسعود بوده. هنوز علت بازداشت سید نبی نبیل مشخص نیست و طالبان هم در این باره اظهار نظری نکردند. امروز 8 ثور سالگرد پیروزی مجاهدین و انقلاب اسلامی در افغانستان است که با تلاش شبانه روزی خودشان تانستن ملت افغانستان از چنگال شوروی و دولت کمونیستی وقت رهایی ببخشند. پس از کودتای کمونیستی سال 1357 خورشیدی که منجر به روی کار آمدن حکومت تحت حمایت شوروی در افغانستان شد، مقاومت مردم مسلمان این کشور بر علیه دولت دست نشانده شوروی شدت گرفت و شوروی مجبور به تجاوز مستقیم به خاک افغانستان شد. مقاومت شجاعانه مردم مسلمان افغانستان باعث شد که ارتش سرخ شوروی پس از 9 سال و 1 ماه و 20 روز اشغال و با برجای گذاشتن حدود 13,000 کشته، 35,000 زخمی و 311 مفقود الاثر و از دست دادن 114 فروند هواپیما و 332 فروند بالگرد جنگی بناچار خاک افغانستان ترک کنم. حکومت نجیب بعد از خروج شوروی تا سال 1371 در قدرت بود که سرانجام در 8 ثور سال 1371 مجاهدین و مردم با سرنگونی دولت نجیب الله، آخرین سردمدار دولت کمونیستی در افغانستان، قدرت در این کشور به دست گرفتند. پرسشی که در طول این سالها همواره در اذهان بسیاری مطرح بوده است که چرا مردم افغانستان نتونستند از این پیروزی و دستاوردهای خود به خوبی محافظت کنند و افغانستان بعد از این دوران وارد جنگ‌های خانمانسوز داخلی شد. محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی، در پاسخ به این پرسش به برنامه انعکاس گفت:
خب واقعیتش این است که در جریان جهاد مردم افغانستان هم ابرقدرت شرق یعنی شوروی که درگیر مستقیم بود تلاش هایی داشت تا جریان جهاد مردم افغانستان را منحرف بسازه و از او ریل گذاری که باید وجود می داشت منحرف بسازه. اما در کنار شوروی سابق، آمریکایی ها و وهابیت یعنی سعودی ها هم تلاش زیادی کردند که همزمان به بهانه کمک به مجاهدین روی اندیشه و مسیر راهی به که باید مجاهدین و جهادگران افغانستان به شکل مخلصانه و پاک و با صفا او رو به پیش می بردن، او رو تلاش زیادی کردن که روی اون تأثیر بگذارن. متاسفانه یکی از کارهایی که اونا موفق شدن این بود که توانستن ذهن رهبران احزاب را از این که در کنار جهاد نظامی باید یک فعالیت‌های فرهنگی اصیل هم داشته باشند منحرف ساختن. رهبران جهادی را اکثرا اونا تونستن درگیر مادیات بسازن و اونا را به نوعی از اون اندیشه اصلی که قیام شکل گرفته بود و برای خدا بود دور ساختن. اینا را گرفتار حب جاه و مقام و زر و زور ساختن. به همین جهت بعد از این که حکومت کمونیستی منحوس کمونیستی در افغانستان ساقط شد، با توجه به اینکه کار ریشه‌ای فرهنگی در طول سال‌ها صورت نگرفته بود و رهبران احزاب جهادی اکثرا گرفتار مادیات شده بودند و او اصالت اصلی خودشون رو فراموش کردن، اینا باز اومدن در این فضای جدید به جای از اینکه بیان و روی منافع ملی و منافع اسلامی مردم افغانستان فکر کنند و همگرایی داشته باشند، اینا در یک مسیر قوم‌پرستی و نژادپرستی و در حقیقت منیت قرار گرفتند و افغانستان وارد یک فضای جنگ‌های داخلی وحشتناک دیگری شد که بعضاً حتی به اندازه این دوران سیاه بود که خیلی ها اون دوران وحشتناک کمونیستی را به نوعی فراموش کردند. متاسفانه عدم این انسجام و خودکامگی رهبران سیاسی و جهادی افغانستان باعث شد که یک بار دیگه افغانستان به دامن غربی ها بیفته و مسیر جهاد کلن به نظر من بعد از اون منحرف شد و ما هیچ گونه دستاوردی متاسفانه از اون جهاد امروز کمایی نکرد.
تحلیلی بود از محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با 8 ثور، سالگرد پیروزی مجاهدین در داخل افغانستان، و ای که به هر حال متاسفانه مردم افغانستان یا مجاهدین نتونستند که از این دستاوردها استفاده بکنن. شما عزیزان شنونده میدانید که چه اتفاقهای افتاد و چه جنگهای داخلی ایجاد شد و چطور در نهایت قدرت از دست مجاهدین خارج شد و مشاهده دوره های بسیار تلخ و سالهای بسیار تلخی در داخل افغانستان بودیم. این رو عرض بکنم که طالبان بیانیه منتشر کردند با مناسبت 8 ثور، سالگرد پیروزی مجاهدین، و در این بیانیه تاکید کردند که تلاش میکنند که دستاوردهای مردم افغانستان در مبارزه با متجاوزین از بین نرود و اینا با همه توانشان از دستاوردهای مردم در مقابله با متجاوزین و اخراج متجاوزین از افغانستان حفاظت و حراست خواهند کرد. نشست سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان در کابل با حضور سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، معاون رئیس جمهور ترکمنستان، معاون نخست وزیر قزاقستان و هیئت‌های همراه برگزار شد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگه که هیئت‌های هر سه کشور در این نشست بر ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش سرمایه‌گذاری، تجارت و ترانزیت توافق کردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان می‌افزاید در این نشست سه جانبه در ارتباط با اتصال شمال آسیا به جنوب آسیا، کاهش هزینه‌های ترانزیتی و ترانسپورتی در قلمرو سه کشور و ایجاد کمیته مشترک تکنیکی برای تداوم گفتگوها توافق صورت گرفته. بر اساس خبرنامه این نشست در ادامه نشست‌های دو جانبه که میان سه کشور دایر شده بود برگزار گردیده. یک خبر دیگر هم خیلی سریع عرض بکنم که رئیس بانک مرکزی افغانستان بر گسترش همکاری های بانکی با ایران تاکید کرد. هدایت الله بدری در دیدار با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری و سفیر ایران در افغانستان، همکاری های مناسب بانکی میان دو کشور را زمینه ساز تسهیل تجارت برای بازرگانان دو کشور دانست. و افزود بانک مرکزی افغانستان متعهد است زمینه ارائه خدمات بانکی را مطابق با معیارهای جهانی فراهم بکنه. رئیس بانک مرکزی افغانستان توسعه همکاری های بانکی و تجاری با ایران را دارای اهمیت دانست و گفت افغانستان در چارچوب قوانین و مقررات برای تقویت روابط بانکی از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. شما دوستان میتونید که در بخش عصرگاهی یا در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 10:07 شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید، برنامه‌ای که به صورت زنده و مستقیم در ساعت 11:30 به وقت ایران، 12:30 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده شد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزیر دفاع روسیه میگوید که افغانستان هنوز سرچشمه گسترش تروریسم و مایه تهدید امنیت منطقه آسیای مرکزی است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز جمعه در نشست وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت روند ناتو و اتحادیه اروپا برای تشدید پیوندها با روسیه تأثیر منفی بر وضعیت منطقه مسئولیت سازمان همکاری شانگهای دارد. شویگو افزود که در منطقه آسیای مرکزی تهدید اصلی هنوز از جانب گروه‌های تروریستی تندرو جابجا شده در افغانستان است. وزیر دفاع روسیه خاطر نشان کرد که وضعیت افغانستان پیچیده است و این کشور سرچشمه گسترش تروریسم و افراطگرایی است و همچنین هشدار داد که واشنگتن تلاش‌ها را برای بازگرداندن مواضع خود در آسیای مرکزی و جنوبی که پس از بیرون شدن نیروهای ائتلاف از افغانستان از دست داده بود شدت بخشیده است. شایگو این تحرکات واشنگتن را غیر قابل قبول خوانده و تاکید کرد که این اقدامات باید به عنوان تهدید مستقیم برای ثبات در فضای سازمان همکاری شانگهای تلقی شود. کارشناسان و مقامات برخی کشورهای همسایه افغانستان میگویند پس از چیرگی دوباره طالبان نزدیک به 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال شدند. این در حالی است که حکومت طالبان تاکید میکند از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای همسایه نیست و آنان توانستند گروه‌های تروریستی به خصوص داعش را مهار کنند. حکومت طالبان در اعلامیه‌ای به مناسبت 8 ثور سالروز پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی تاکید کرد برای حفظ دستاوردهای جهاد افغانستان تلاش میکند. حکومت طالبان در اعلامیه خود به مناسبت سالروز پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی دست نشانده شوروی در افغانستان نوشت 32 سال پیش در چنین روزی پس از 14 سال مبارزه پدیده شوم کمونیسم و در کنار آن شوروی در کشور ما شکست خورد و ملت مجاهد افغان توانست آخرین اداره کمونیستی را سرنگون و کشور را به گونه کامل آزاد سازد. این بیانیه کودتای کمونیستی 7 ثور در سال 1357 را روز سیاه افغانستان نامید و افزوده که 8 ثور 1371 هجری شمسی روز کامیابی و آزادی مردم افغانستان است که قربانی های ملت مجاهد نتیجه داد و مردم و کشور ما از شر هیولای کمونیسم نجات یافتند. طالبان همچنین در این بیانیه با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان تاکید کرده است کشور ما پس از 20 سال جهاد از یک اشغال دیگر نیز آزاد شد و نظام اسلامی برقرار گردید. بنابراین امارت اسلامی با تمام توان تلاش میکند تا ثمره قربانی ها و مبارزات چندین ساله ملت ما یک بار دیگر ضایع نگردد و نظام اسلامی را که آرمان شهداست به گونه کامل نافذ میکند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با کودتای 7 ثور 1357 روی کار آمدن حکومت کمونیستی را رقم زد. پس از استقرار حکومت کمونیستی در افغانستان و تلاش حاکمان دست نشانده شوروی برای تحمیل عقاید مارکسیستی بر مردم، رفته رفته هسته های مقاومت و قیام های مردمی در سراسر کشور علیه آن شکل گرفت. با جدی شدن مقاومت‌های مردمی، نیروهای شوروی برای حمایت از نظام دست نشانده خود وارد خاک افغانستان شدند، اما در نهایت این مردم افغانستان بودند که با مقاومت و مبارزه ابرقدرت آن روز جهان و نظام وابسته‌اش را شکست دادند و روز 8 ثور 1371 مجاهدان آخرین سنگر حکومت کمونیستی را در کابل تصرف کردند. پاکستان مهلت اعتبار کارت ویژه مهاجرین افغانستانی POR را تا 10 سرطان تمدید کرد. پناهجویان افغانستانی با تمدید مهلت این کارت می توانند به آموزش، خدمات بانکی و مراقبت‌های صحی دسترسی داشته باشند. این در حالی است که دولت اسلام آباد مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان را از 2 هفته قبل آغاز کرده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاحیه 6 نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران، ایران اکسپو 2024 گفت که این نمایشگاه نشان دهنده آن است که ایران تحریم ناپذیر است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در مراسم افتتاحیه 6 نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران، ایران اکسپو 2024 گفت این نمایشگاه یک فضای رقابتی و یک کنش جمعی ایجاد می‌کند تا برای رفاه اجتماعی از مسیر توسعه تجارت، صادرات و گسترش تعاملات اقتصادی عمل شود. رئیسی گفت که نمایشگاه ایران اکسپو 2024 موجب ارتقای اقتصادی در کشور، منطقه و برای همه جهان است و افزود که این نمایشگاه گوشه‌ای از دستاوردهای جوانان ایرانی را نشان می‌دهد که تهدید و تحریم را به فرصت تبدیل کردند. رئیس جمهور ایران گفت تحریم نوعی جنگ غیر نظامی است که ملتی را از آنچه می تواند به آن دست یابد محروم می کند، اما در جنگ اراده ها ملت با اراده ایران تحریم ها را پشت سر گذاشته است. به نحوی که سخنگوی قصر سفید اعلام کند، فشارهای حداکثری به جمهوری اسلامی ایران مفتزهانه شکست خورده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد قدرت تولید و صادرات ایران همراستا با قدرت نظامی کشور در حال افزایش است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین یادآور شد که اگر آحاد بشر به دلیل زیاده‌خواهی و سلطه طلبی اقداماتی برای محرومیت کشورها از منابع و ظرفیت‌ها انجام ندهند و به طبیعت، جهان و بشریت ظلم نکنند، امکانات در اختیار همه قرار دارد و میتوان نیاز بشر را مرتفع کرد. ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران، ایران اکسپو 2024، از شنبه تا چهارشنبه 8 تا 12 ماه ثور با حضور 2000 تاجر و بازرگان از 119 کشور جهان به همراه 800 شرکت برتر صادراتی داخلی در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان علاقه‌مندان خواهد بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت پایان جنگ و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در باریکه غزه تاکید کرد و گفت که اسرائیل عامل ریشه‌ای تمام تنش‌ها و وخامت اوضاع در منطقه است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پائولو رانگل وزیر امور خارجه پرتغال در خصوص مناسبات دو جانبه و اوضاع منطقه به خصوص تحولات فلسطین تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تبریک تشکیل دولت جدید پرتغال و انتصاب پائولو رانگل به عنوان وزیر خارجه این کشور به سابقه روابط خوب و دیرینه فیمابین ایران و پرتغال اشاره کرد و بار دیگر بر ضرورت پایان جنگ و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه و احترام به حقوق مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد. وزیر امور خارجه پرتغال نیز در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری در غزه تاکید کرد و گفت که دولت پرتغال از تشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت می‌کند و خواستار تلاش تمامی کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها در غرب آسیا است. با وجود برخورد خشونت‌آمیز و سرکوبگرانه پلیس آمریکا، همچنان تجمع‌ها و اعتراضات ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های مختلف این کشور ادامه دارد. علی رجبی خبرنگار صدا و سیمای ایران از نیویورک گزارش می‌دهد.
فریاد آزادی فلسطین همراه با سرکوب و برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا همچنان از دانشگاه‌های سراسر این کشور به گوش می‌رسد، از جمله اینجا در دانشگاه فیلادلفیا. بیشتر از 50 دانشگاه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آمریکا صحنه تجمع، تحصن و اعتراض‌های دانشجویان در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه است. در دانشگاه کلمبیای نیویورک که آغازگر این خیزش دانشجویی در سراسر آمریکا بوده است، همچنان تحصن ضد صهیونیستی دانشجویان ادامه دارد. جاناتان مناخم، دانشجوی یهودی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا، بیانیه دانشجویان متحصن را می‌خواند.
جنبش مسالمت‌آمیز ما برای آزادی فلسطین با سرکوب، خشونت، گاز اشکاور، حمله وحشیانه و ضرب و شتم پلیس روبرو شد. ما اینجا برای آزادی فلسطین و پایان دادن به همدستی دانشگاهمان با اسرائیل می‌جنگیم و تا زمانی که قتل عام در غزه ادامه دارد، دانشگاه کلمبیا آرام نخواهد گرفت.
مسئولان دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیای نیویورک برای اینکه القا کنند اعتراضات دانشجویان یهود ستیزی است در مقابل تحصن و تجمع‌های ضد صهیونیستی، تجمع‌هایی را در حمایت از رژیم صهیونیستی و البته در حمایت کامل پلیس ساماندهی کردند. ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا که دختر او جزو بازداشت شدگان دانشگاه کلمبیا است، می‌گوید این اقدام تلاشی است برای انحراف افکار عمومی از خیزش عمومی ضد صهیونیستی در این کشور.
من الان با خیلی از دانشجویان یهودی که اینجا در تجمع ضد صهیونیستی حضور دارن ملاقات کردم. ما یه تأسفی که حضور این همه دانشجوی یهودی رو به رسمیت نمیشناسید. واقعیت اینه که این طرف طرفداران نسل‌کشی هن و اون طرف مخالفان نسل‌کشی.
دبیر کل سازمان ملل در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکایی اعلام کرد که از حق اعتراض و آزادی بیان مردم آمریکا حمایت می‌کند. در این حال تاکنون دولت آمریکا در قبال این سرکوب‌ها و دستگیری بیشتر از 550 دانشجو و استاد حامی فلسطین سکوت کرده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در پایان این بخش خبری سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. عصرتان بخیر. خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه کلام ناب. تقدیم حضورتان می شود در مدت 7 دقیقه.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتان بخیر و نیکی. شما عزیزان کلام ناب را میشنوید از رادیو دری. در کلام ناب امروز کارشناس محترم برنامه آیت الله توکل از انواع خوف میگویند. لطفاً با ما همراه باشید.
خوف را تقسیم کردن به خوف العوام و خوف الخواص و خوف اخص الخواص. یه بحث خیلی گسترده‌ای میاد در بحث انواع خوف. خوف عوام مال ما هست، خوف خواص مال انبیاس، خوف اخص الخواص مال 14 معصومه. اون خوف عوام که مال ماست، مال اینه با بترسیم واجبی از ما ترک بشه، باید بترسیم حرامی از ما صادر بشه. ما از این باید خوف کنیم، نکنه یه کار بکنیم فردا خیر ما رو بگیر بچه رو این کار کردی. با همه حواسات جمع بشه، فرمان الهی میاد فرمان انجام بدیم، حرام الهی میاد حرام رو ترک کنیم، بترسیم از این که فرمان رو انجام ندیم، باید بترسیم. خب این مال ما دست اولیا که هنوز راه نیفتادیم، هنوز هیچی حالیمون نیست، اونور عالم چه خبره، بین دلهامو هنوز باور نیامده. این مال ماست. از ما بالاتر انبیا میان جلو، اینها خوف الخواص دارن. خوف خواص چیه؟ اونا اونقدر پاکن که حرام که چی فکر حرام ندارن، مکروه که چی فکر مکروه ندارن. اونا حتی فکر گناه به باطن پاکشون راه نداره. اینا از چی خوف دارن؟ اینا از ترک اولا خوف دارن. به چی نگن ترک اولا؟ اون که حرام نیست، کراهت هم نداره، خدا از این عزیزانش انتظار نداره. بعضی کارا حرام نیست اما تو نباید انجام بدی، صلاح نیست، مردم از تو انتظار نداره. ورزا انبیا خوف از ترک اولا دارن، عملی را که اگر انجام نمیداد بهتر بود. در جریان حضرت یوسف که من تو بحثش نرم، خاصی اون دوتا همسلولی از زندان میخواستن برن بیرون، گفت که فلانی داری میری بیرون، به شغل سابقتم برمیگردی، ساقی عزیز مصر میشی، اونجا کارت گرفت، ما رو فراموش نکن. بگو یوسف نامی در زندان بی خود گرفتاره، گو حتما این کار رو میکنم. از زندان اومد بیرون فراموش کرد. اما جبرائیل بنی مقدم، چون تو اون بحث نمیخوام، بر مقدمات یوسف نگه از ما بر نمی اومد از زندان درج بیاریم، چون از غیر ما کمک خواستین، از تو انتظار نبود نگاه به غیر ما بندازی. این میگن خلاف انتظار. اگه من و شما توی یه جای گیر کنیم 500 تا واسطه هم بگیریم، برای ما مهم نیست، شما کسی نیستیم. از مثل یوسف نمیخرن نگاه به غیر خدا بندازه. باهاشم برخورد کردن. فلبست فی السجن بضع سنین، 7 سال زندانش رو تمدید کردن. چرا نگاه به غیر ما انداختی؟ فلذا انبیا خوفشون خوف خواسته. 14 معصوم یه خوف دیگه دارن، اون نه خوف ما رو دارن نه خوف انبیا رو دارن، از این حرف اونا خیلی بالاترن. خوف اونا چیه؟ کمتر از آنی از توجه به خدا به غیر خدا توجه کنن. چه موضوع مهم شد؟ از توجه تام که دارن به خدای عالم، این توجه یه سر سوزنی از خدا به غیر خدا بره. اون مرحله رو حتی انبیا هم شد بعضی درکش نداشته باشن، ما که هیچی. ولذا هرچی مقام بره بالا کار حساس‌تر میشه، کار بشه حساس‌تر، انتظار بالاتر میشه. ولذا نگاه کنید به کار ما، بعد 50-60 سال که از عمر بعضی کمتر بیشتر گذشت، هنوز باید ناله کنیم چرا چشمامون به گناه نگاه کرده، یا دستامون به گناه بلند شده، یا پا به گناه حرکت کرده، یا زبون به گناه باز شد. اگه بخوام ناله کنیم، به گناهامون ناله کنیم، از گناهامون ناله بزنیم. چرا محصول 80-70-60-50 سال ما تازه این که از گناه ناله کنیم. خیلی عقب موندیم، نه خیلی عقب موندیم. تا کجا منو بود پرواز کنیم؟ تا کجا موندیم؟ گفتن تا کجا بپر، تا کجا پریدیم؟ بعد 60-70 سال خدای ببخش منو به نامحرم نگاه کردن، خدای ببخش منو غیبت مردم کردن، با دو تا بددهنی دلی رو به درد آوردن. از این باید ناله کنیم، خیلی بدبختیم.
سپاسگزاریم که با کلام ناب امروز همراه بودید. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارت.
تشکر، سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. و لحظات پایانی نشرات رادیو دری رسیدیم. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
جوانی 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 بی تو بر من نور تو برگرد، جوانی بی تو بر من نور تو برگرد، ز تنهایی دلم پج مور تو برگرد، ز تنهایی دلم پج مور تو برگرد. جوانی